خب هماهنگی های لازم مجلس و وزارت خارجه همش انجام شده، ما رفتیم. من خواهشم اینه که دقت کنیم. یک خانومی که این مسئول روابط عمومی اون شرکت بود، یه شرکت ایرانی، از صبح تا ظهر برای ما به اندازه طول چند دوره مجلسی که وزارت خارجه برای من نماینده از کشور گفته مطلب گفت. دقت کنید، یه خانم مهندس بود، 7-8 ماه رفته بود اونجا. این کشور اینه، ضوابطش اینه، مقرراتش اینه، ما داریم کارو میکنیم. وابسته اقتصادی سفارت ما در اونجا ساعت 10 جناب آقای نظری اومده، یه رو به 12 بدون خداحافظی رفته. خوب داشت چی دارید بگید؟ تعطیله. اجازه بدید
نباید کل اجازه
بدم. اقدام کردیم
در مجلس هم آدمهایی هستن که به اندازه شما
آقای نظری من احساس مسئولیت ندارن. من خواهشم از شما اینه، یه دقیقه تقریبا ساعت یه رو به 12 هم رفته آقای دکتر فرهنگی، من اسم میبرم که الان هیئت رئیسه مجلسه. خب ما سیدنی بودیم، سفارت ما یه 400 کیلومتر فاصله بود،
تو کامبرا بود.
بله، ایشون گفت من میرم دیدن سفیر. گفتم من جا شما باشم نمیرم. دلیلش هم اینه، من کاری ندارم سفیر کیه، اما منی به عنوان نماینده مجلس که وقتی اومدم اینجا، اونم در یک کشوری که دائم هیئت نمیره، ببخشید به قول خود وزارت خارجه، چهار پیپر باید بده به من آقا این کشور چیه، چیکار داری میکنیم اینجا. گفتم من میرم دیدنش. گفتم فقط شما وقتی رفتید باز دیدن ایشون برگشتید، دستاوردتون رو برام بگی. ایشون رفت و برگشت، ما نرفتیم به عنوان اعتراض. وقتی برگشت، این عین جمله ایشونه، میگم شاید به گوش ایشون هم برسه، گفت از ایشون سوال کردم که یه شرکت ایرانی آمده اینجا یک معدن آهن خریده. گفت بله منم شنیدم. دقت کنی. خب ما وقتی میایم یه بازنشسته ای که در دوره چهارم مجلس ما بودیم وزیر این کشور بوده، میذاریم سفیر، ازش انتظار داریم او فعال باشه. من قبل از این که برم، آقای نظری جان، فکر میکردم استرالیا چون تحت سیطره انگلیسی ها جواب سلام ما رو هم نمیدن، اما من دیدم چقدر نه اینا فعال اکتیو، ما هستیم که تنبلیم، کشور اروپایی. ما همین ای پی ای رفتیم، این که میگم مال 3 سال پیشه. خوب دقت کنیم، سفیر ما در اونجا، ما یه فاصله 10-15 کیلومتری داشتیم، گفت که چون معاون حقوقی آقای رئیس جمهور فردا سفر دارند اینجا، نهار شما فردا بیاد. من باید اینا رو بگم، اینا دردای پنهان ماست آقای نظری. گفتیم چشم. ما فردا زور جناب آقای دکتر حسینی رفتیم اونجا، دیدیم خیلی سفیر تو همون نشسته بود. گفتیم چی شده؟ گفتی شب سفر رو لغو کردن. اون کشور جزء اتحادیه اروپاست، اون کشور در انرژی های پاک صاحب برنده و حرف داره برای گفتن. خب شما میدونید یک سفیر وقتی برای معاون رئیس جمهور ما از نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر صنعتیش وقت میگیره، باید چند با کار بکنه. شما شبی که فردا و قراره که حرکت کنه بره، میایید و به دستور آقای رئیس جمهور سفر رو لغو میکنین. اون سفیر ما اونجا چی میشه؟ ببخشید باید بره دروغ بگه، باید بگه این خانم خورده زمین، نمیدونم دستش شکسته، پا شکسته. خب من دیدم یه دنیا گرد غم رو سر صورت این سفیر نشسته. من برای ارزیابی وزارت خارجه اینو دارم میبینم. دقت کنی، ما فعالینه. شما نگاه کنید، ما کشوری که خب حرف اون آقا رو شنیدید شما، که گفت شما ماها رو مثل چی آخر شب میبینین، این که دیگه پخش شده. که کشوری که ما الان قرار داده تفاهم نامه چند سال باش میرسی، چه مدت ما سفیر نداشتیم؟ چه مدت نداشتیم؟ بپذیریم که در حوزه سیاست خارجی از بدترین دوره ها رو داشتیم ما. ببینید بابا، دنیا که همش خاورمیانه نیست که. چرا شما فقط اومدید تو این حوزه که سیاست های میدانی ما کار به شکلی برده پیش که آثار مثبت او رو ما امروز داریم میبینیم؟ امروز اگر صهیونیست ها آتش بس یه طرفه میدن، خود شما با صراحت بگو این ناشی از چیه. من یه زمانی انتقاد کردم، گفتم جناب آقای ظریف ببخشید، دنیا ما زمانی که ببینید، ما زمانی که صنایع کوچک ورشکسته ایتالیا رو با خرید فولاد مبارک احیا کردیم، منافقین جلو پارلمان ایتالیا جمع شدن، ما شعار میدادن. ما گفتیم چرا؟ اجازه بدید
جامعه جهانی
من عرض کنم. میگفتیم چرا؟
گفتن محمود عباس مقاومت
ما به وزارت خارجه، میگفتیم شما از انتقادایی که تو مجلس به شما میکنن باید قدرت چانه زنی شما رو ببره بیرون، نه اخم و تخت کنین بگین آقا شما نمیفهمید فلانی. من گفتم شما زمانی که برجامی اتفاق افتاد، کف عقلانیت حکم داشت، آقاییتون هم میرفت بالا، میومدید میگفتید آقا بله ما زمانی که برجام را امضا کردیم یه جوری افراطی برخورد میکردیم، یه عده‌ای توی این مملکت بدبین بودن، امروز بدعهدی‌های آمریکا نشون داد حق با اونا بوده، ما اگر حرفی زدیم که باعث رنجش اونها شده از اونا عذرخواهی میکنیم. این به وحدت و اتحاد کمک نمیکرد؟
از کی عذرخواهی کنن؟
از هر کسی که اون زمان بدبین بود و بهشون گفتیم دلواپس.
آقا جان ببینید وقتی شما تو این کشور مدیر مسئول روزنامه کیهانتون در مورد برجام میاد همون حرفی رو میزنه که نتانیاهو میزنه، دیگه شما چه انتظاری دارید؟ من در ارتباط با فرمایشات آقای دکتر حسینی عرض کنم. آقای دکتر حسینی
شما هم نشریه دارید، بردتون هر چی بیاید بگید واقعا خیلی کارا رو خراب میکنه، زیرارو میکنه.
همسو با نتانیاهو خدایی نکرده همسو با ترامپ حرف زدم، باید گردن من رو با گیوتین بزنن.
آقای
اما
خب پس نه نه از تضعیف
مجازات همسو مجازات همسو صحبت کردن شد، ما گردن زدن شما نی ارشاد شما.
روزنامه کیهان مجاز هر چیزی رو میگه. بعد جالبه من اینا رو کار تحقیق کتابم به
دیدی چرا از ما چرا از نوشته میترسی؟
من اسم آقای حسین شریعت مداری رو حذف میکنم. آقای دکتر حسین آقای دکتر کوکن صحبت های ایشون رو
آقای نظری صحبت های آقای حسین شریعت آقای حسین شریعت مداری چقدر نقش داره در وزارت خارجه؟ آقا رضوان میارم می نویسه میگه
من اسمشون رو برمیدارم. اگر شما تشخیص دادید
این شیوه های
آقای نظری، من معتقدم روزنامه های مستقل، اصلاح طلب، اصولگرا، هر چی دوست دارن و تشخیص میدن بنویسن تو صحنه رسانه بحث کنن. این غیر از این است که اونجا که مسئولیت
منافع ملی،
یعنی وقتی شما نه ببخشید یعنی آقای شریعت ببخشید یعنی آقای شریعت مداری یه مقاله نوشت آقای ظریف پنچل شو
این آقای دکتر که در حضور شماست، ایشون آقا 2 سال رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات بوده، همین ایشون میتونه شهادت بده. من اصلا کاری ندارم به خط و ربط. آقا روزنامه نشریه که پا بذاره رو منافع ملی، دکتر کوکن چه علی نظری باشه چه حسین شریعت مداری باشه،
خب
هر کس
ببینید اون نکته
منافع
که
منافع ملی باید تعریف بشه.
نگاه کنید
یعنی انتقاد از وزارت خارجه ولو حرف رو هم یک کسی دیگه در
نتیجه
شکل گفته
منافع ملی، ما حرف جان بولتون، حرفی که از غلغوم جان بولتون در مورد برجام برمیاد از غلغوم من و آقای شریعت مداری نباید بیرون
نباید. ولی خب ببینید این شگردی بوده که برخی دوستان شما در روزنامه هاشون در دوره دوم خورده به کار می گرفتن، یعنی اینکه عین اون صحبت هایی که در بی بی سی بوده در بالاخره تحلیل های خارج از کشور بوده اصلا منعکس می کردن، یعنی با اسم همون بی بی سی و نمیدونم رسانه های دیگه. این که شما دو مرتبه می خواهید همون مغلطه رو مطرح کنید که مثلا منتقدینی که در داخل بودن با کسانی که در خارج و اینها هم نوا بودن، به هیچ وجه این گونه نبوده. ببینید انتقاد ما این بوده که ما میباید امتیازات بیشتری بگیریم، ما میباید کاری کنیم که طرف مقابل به تعهداتش عمل کنه. ما چه شتابی داشتیم که بیاییم یک طرفه همه تعهدات عمل کنیم بعد نوبت اونهایی که میرسه بگن آقا ما عمل نمی‌کنیم؟ این اشتباه بوده. ما این انتقاد میکنیم
چه شما میاد میگه که شما با کلا سرمون رفت، ترامپ هم میگه کلا سرمون رفت، این هر دو حرفو من میارم
بله.
در همین
بله هر دو حرف همینه، ما میگیم واسه امتیاز بیشتری
بگیریم. آقای نظری باید حرف آقای ترامپ رو به خودش بگید تفسیر کنه چرا کلا سرتون رفت. اجازه بدید آقای شریعت مداری هم چرا بند الان میگم بنده ببینید بنده عضو کمیسیون صنعت مدن بودم، بعد از یکی از گلابی های برجام قرارداد پژو بوده دیگه، بنده عضو کمیسیون بودم، به وزیر صنعت وقت هر چی گفتم آقا این قراردادی که نوشتید چیه، گفتن قرارداد محرمانه، قرارداد اقتصادی محرمانه میشه. خب قرارداد محرمانه نوشته که وقتی آقای ترامپ رفت یه طرفه گذاشتن رفتن، کدوم قرارداد اقتصادی تو دنیا نوشته بشه و تضمین لازم؟
چرا وزیر استیزا نکردید آقای دکتر؟ همون وزیر صنعت
خیلی خوب
شما استیزا میکردید.
ببخشید ما الان داریم ارزیابی بنده در زمینه کدوم قرارداد اقتصادی بسته می شود و برای طرفین که یک عقد لازمه اگر چنانچه نقض کنند و یه طرف فرض کنند جرائم گذاشته نمیشه. ارباط رفت چی شد؟ پژو رفت چی شد؟ هنوزم که هنوز این قرارداد رو نمی کنن.
حالا ببینید من کسی که دقت کنیم
من کسی که در این دولت وزیره، چون دیگه آخر دوره است میخوان برشم دارن برش دارن، خودش به من گفت ما چون تو صنعت هواپیمایی بودیم و کار کرده بودیم زمانی که قرارداد با ایر فرانس می‌خواستن ایرباس ببندن، رفتیم گفتیم آقا این تضمین‌ها این بحث‌ها هست، و اصلا هیچ وقعی نگذاشتن. خود این آقا الان در دولت وزیره. ببینید حالا... یه نکته من بگم عرضم تمام. آقای نظری جان، آقای ترامپ یه حرفی میزنه، همون حرف رو امکان داره منم بزنم، خوب دقت کنی. اما ما استدلالم چیه؟ چی میگم او چی میگه؟ او میگه آقا اصلا ایران حق نداره انرژی هسته‌ای داشته باشد، اما اسرائیل حق دارد. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا این توافقی که کردی تضمین لازم را نگرفتی، یعنی محتوای حرف ما دقیقا نقطه مقابل هم.
احسنت آقای کوکن، من
یک نکته بگم.
آقای کوکن، نتانیاهو، من فکت براتون میارم، در کتابم نوشتم، یکی از نکاتی رو که به عنوان خیانت جامعه جهانی تو برجام چه کرده بود که شما چرا آمدید حق هسته‌ای رو برای عدید اونا، البته ما از نگاه ایدئولوژیک خودمون حامی مظلومیم، ولی اونا میگن چرا شما برای یک حکومتی که حامی تروریسته اومدید حق انرژی هسته‌ای رو ببین ملحوظ داشتید؟ آقای نتانیاهو
خب بس حرف اونا رو
میزنه، شریعت مدارم همین حرفو میزنه
جان،
آقای شریعت مداری
آقای شریعت مداری میگه
چرا تضمین لازم را نگرفتی؟ چرا به چارچوب هایی که مجلس و نامزد و رهبری مشخص کرد پایبند نبودی؟ چرا
مرد
آقای نظری من این سوال رو کردم آقای جواب نداشتن، دقت کنید.
من سرمقاله کیهان رو میارم
آقای نظری،
کلاه گشاد برجام
آقای نظری، تمام متن‌های قراردادهای بین دول و بین المللی به زبان فرانسه است، شما میدونید. دلیلش هم اینه که در زبان فرانسوی ما کلمات مترادف نداریم، در انگلیسی داریم. من سوال کردم از آقایون که درست این بود که متن اصلی برجام به زبان فرانسه نوشته میشد، چرا نوشته نشده و به انگلیسی نوشته شده؟ که بعد اونو بگن که آقا اون خانوم بره بگه آقا ایرانی ها برداشتشون این بود، ما برداشتمون اون است. همینو جواب
آقای دکتر بذاریم من یک خاطره بگم، یه کار فضا تلطیف بشه بیشتر.
نه فضا تلطیف از شما نگران نباشید، ما زمینه که بحثامون جدیه رفیقیم با این
نظر. در مجلس پنجم بنده عضو کمیسیون سیاست خارجی بودم، اون موقع نمیگفتن امنیت ملی، میگفتن سیاست خارجی. آقای دکتر روحانی هم رئیس کمیسیون ما بودند، آقای دعایی، آقای علوی وزیر اطلاعات، آقای محمد جواد لاریجانی، همه اینا عضو کمیسیون بودن، یک جماعت بالاخره ترکیب خاصی داشت اینها. ما در اون زمان هر سفری که وزیر خارجه داشت، اول آقای ولایتی بودند، دکتر ولایتی، بعد آقای دکتر کمال خرازی، حتما یک نفر از کمیسیون همراه وزیر بود. یعنی ما در تمام مذاکرات، جلسات، مثلا بنده در آذربایجان با آقای ولایتی بودیم، در هند با آقای خرازی بودیم، در روسیه میرفتیم و در جریان قرار میگرفتیم که آقا چه بالاخره گفتگوهایی شد با وزیر خارجه روسیه، با هند، با جای دیگه. اما الان چرا وزارت خارجه داره اینقدر پنهان کاری میکنه، مخفی کاری میکنه؟ از همین برجام، زمائمش، نمیدونم قراردادهای دیگه، همین مذاکرات وین. خب اینها که اگر واقعا مسئله نظر
وارد کلف الحمدلله،
میخوام بگم که اگر الان این مذاکرات بیان، یکی از نمایندگان و عضو کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا میکرد. بالاخره ما که چیز آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه پاک است؟
ناظر به همین فرمایشتون من یه سوال از آقای نظری بپرسم. آقای نظری، شما برجام رو یک اتفاق میدونید و اون رو در واقع میشه گفت همسنگ و هموزن با اقدامی میدونید که مصدق انجام داد. اما آقای دکتر حسینی و آقای کوهکن هم علارغم این که دفاع میکنن از این قرارداد برجام، معتقدن که ما هم تضمین‌های لازم نگرفتیم از اونها و دیگه این که
عهدی کردن و
سیاست، نه، دستگاه سیاست خارجی ما پنهانکاری میکنه. این دوتا با هم قابل مقایسه ان؟
نه خیر.
خب شما گفتید که ما دو اتفاق بزرگ تاریخی رو مثال زدید.
بله اونو که من میگم،
ملی شدن صنعت نفت و قرارداد برجام.
ما در دو میدان بزرگ بین المللی تو دنیا پیروز شدیم. دکتر مصدق تونست نفت رو از ید انگلیسی ها بیرون بیاره و بله. نفت آمد و ملی
تو برجام هم ما تحریما رو از بین بردیم.
دومین قدم این بود که ما توانستیم در قرارداد برجام به همون بزرگی کار دکتر مصدق در زمینه ملی کردن نفت، ما آمدیم بر 6 کشور قدرت جهانی.
الان آقای حسینی میگن خب
نه من عرضم اینه،
آقای حسینی معتقدن پنهانکاری صورت گرفته.
من عرض کنم
که ما منعقد بشه
سیاست خارجی برای قدرت خارجی تحمیل کردیم که حق هسته‌ای حق مسلم ماست و مشروعیت، و البته نمیخوام بگم ما منتظر مشروعیت اوناییم، اونها به این رسمیت بخشیدن. اگر من میگم اون اقدام مصدق در ملی کردن نفت با این اقدام برجام، برای اینکه ما اینجا قدرت خارجی، ما جامعه جهانی رو اومدیم.
نه حالا سوال همینه های نظری، سوال اینجاست که اگر واقعا این اقدام اینقدر مهمه،
بله،
که خب به هر تقدیر تصمیم سیاستگزار عالی نظام با دستگاه دیپلماسی ما بود که اتفاق بیفته، و در این زمینه جناح اصولگرا معتقدن دستگاه اجرا کوتاهی کرده، شما معتقدید نه این اتفاق نیفتاده.
این نکته مهمه شما بگم آجی. ببینید یه مقدار با اوضهای قیاس ما الفارقه. ببینید تو قضیه نفت یک حقی از ما در انحصار انگلیسی ها بود، منافعش رو میبردن، ما این رفتیم ملی کردیم،
بله.
اما در برجام ما یک حقی رو داشتیم، اونها به رسمیت نمیشناختن، اما حق دستمون بوده،
ولی بهشون تشمیل کردیم،
اجازه بدیم حق رو داشتیم فعالیت میکردیم، اونها میگفتن نباید فعالیت بکنیم. حالا ما تو برجام اومدیم قانعشون کردیم که نبگن فعالیت بکنیم.
نکته اینجا سوال
با محدودیت است. با محدودیت هایی که پذیرفتیم،
بله، این دو مقوله است، نمیتونیم واقعا بگیم.
نمیدونم آقای کوکن، حالا به شکل قضیه کار نداریم، محتوا میخوایم بپردازیم. آقای دکتر حسینی میگن که دولت خوب اگر واقعا این گونه است چرا پنهانکاری و چرا تضمین نگرفتیم؟ قبول دارید آقای نظری تضمین نگرفتیم؟
مجلس باید، مجلس اینجا کوتاهی کرده، مجلس باید وزیر خارجه رو میخواست، باید حالا سوال میکرد، استیضاح میکرد، سوال از رئیس جمهور، کار مجلسه. ببینید من که آدم عادی بودم، ایشون در مجلس نهم
این کارو کردیم آقای نظری جان،
مجلس
این کارو کردیم، بنده امضا کردم تا لحظه آخرم امضا رو نگرفتم، اما تمام دولتی ها خراب شدن رو سر اون تعدادی که استیضاح امضا کرده بودن، دقت میکنین؟
شما نماد
امضا رو پس گرفتن.
شما آفرین، شما نماد اراده ملتی
که گاهی اوقات دولت ها که وزیر استیضاح میکنه انجام میدن. من امضا کردم، پای امضام هم ایستادم، اما این نمیتونست اقدام یه نفر باشه، باید حداقل 10 نفر میموندن.
پس ببین اون 10 نفر یا اون جمع ضعیف بودن. آقای کوکن،
نه من میگم دولت وقتی استیضاح میکنه چه اصراری داره استیضاح انجام نشه.
آقای ما هر سه مجلسی بودیم، روز اول که آقا اعتبارنامه همون تموم شد، اولین کاری که ما کردیم هر سمون اومدیم سوگند به کلام الله مجید در راستای ایفای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق ملت. آقای کوکن قسم خورد، آقای حسینی خورد، بنده هم خوردم، درسته؟ باید پاش وایستیم در این که آقای کوکن میگه من فستقم کما امرت، از اول تا آخرش وایستادم، دست مریض داد. شما هم در نزد خدا معجوری، هم در پیشگاه مردم، هم پیش وجدانت. اما اون دوستان دیگه که شما رو تنها گذاشتن، اینجا مجلس باید مؤاخذه بشه.
آقای نظری، معتقدید دولت 13 در سیاست خارجیش باید چگونه عمل کنه؟ ببخشید آقای باشه. معتقدید دولت 13 از هر گفتمان و هر جنایی که باشه باید چگونه عمل بکنه؟ حالا چون سیاست خارجی وجوه مختلف داره، اما به حال یه جورایی تمرکز شد رو برجام و با برجام نقد سیاست خارجی صورت گرفت.
کل دولت خلاصه شد در وزارت خارجه، کل وزارت خارجه هم خلاصه شد در برجام.
حالا من معتقدی بعد چگونه عمل
کنیم؟
مطلبی
نه، اینو بفرمایید چون فرصت رو به پایانه فرمایش بکنید و بعد هر کدوم از دوستان یه زنبندی بفرمایید.
یادداشت کردم، می‌خواست چون شما ابتدای بس فرمودید هر جا که
بله میتونید صحبت کنید،
من گذاشتم به احترام ایشون تمام بشه. ببینید آقای دکتر فرمودن که روحانی اون اوائل که اومد رو کار اومد که نمیدونم ما خزانه خالیه و این مسائل اینا، درست، و ایشون فرمودن که اصلا این بی سابقه بوده، ما نباید بیایم ضعف خودمون رو به رخ دشمن بکشیم.
واقعی هم نبوده، واقعا این گونه نبود. ما که بالاخره در دولت بودیم، خبران نبود
جنگیم. من و شما بچه جنگیم. شما نامی آقای کوکن هم که از ما سن سالش بیشتره، ایشون که دیگه سوابقش بیشتر از ما دو تا تو جنگ، ایشون هم از فرزندان حماسه دفاع مقدس بودن. آقا شما نامه محسن رضایی به امام
محرمانه بوده نبوده؟ علنی گفته نمیشد.
واقع‌بینیه. وقتی میایم ما کشور در این وضعیت اقتصادی ما اگر بخوایم حضرت امام جنگ رو ادامه بدهیم تا اون شعار شما محقق بشه، به اینقدر پول، به اینقدر سلاح چیز نیاز. این نمیشه گفت ضعف، این واقع بینی.
این وضعیتی که تحویل گرفتند الان دارن همون وضعیت رو تحویل میدن یا نه، یا به مراتب الان اوضاع بدتر شده از جهت نقدینگی، از جهت تورم، از جهت بیکاری، بازار سرمایه،
یا کلنگی تر تحویل میدن؟ چجوری تحویل میدن؟
ببینید در زمان آقای احمدی نژاد آیا کاری که ترامپ کرد، این تحریم های بی سابقه، به قول آقای کوکن فرمودن یا آقای دکتر گفتن بله در زمان آقای خاتمی، آقای هاشمی، ما در همه دولت ها تحریم ها رو داشتیم، اما در هیچ دولتی این فشار حد اکثری. شما نگاه بکنید کشورهای اروپایی، همین پژو که دکتر حسینی فرمود یا شرکت دیگر هم که جناب آقای دکتر کوکن فرمودن، آمریکایی‌ها ذره‌بین گرفته بودن که ببینن کدوم کشور با جمهوری اسلامی در حال تبادل مالی می‌رفتن تحریم می‌کردن. خب یعنی فشار کمال
شکن، فشار حداکثری باید اولین جایی که اثر خودش رو می‌ذاره رو افزایش بی‌رویه قیمت ارز باشه دیگه. تو کدوم دولت‌ها این افزایش بی‌رویه بیشتر از همه بوده سرعتش؟
اولین دولت آقای احمدی نژاد بود، بعد دولت‌های روحانی. دولت های احمدی نژاد هم بود. بعد من یه نکته هم بگم. آقای دکتر حسینی یه نکته فرمود که ما
آقای دکتر حسینی
ما با آمریکا، ما ببینید آمریکا رو من معتقدم با سلاح نمیشه شکست داد. نمونه دارم در تاریخ براتون. آمریکا رو ما باید با قدرت مردمی، با اتکا به ایمان توده‌های مردم، در جنگ ویتنام شما دو تا استاد من هستید، پیشکسوتید، میدونید آمریکایی‌ها با چه خفتی از ویتنام رفتن بیرون. آمریکا تسلیم سلاح‌های ویتنام نشد، آمریکا تسلیم اراده مردم. و الان هم ما باید نظام باید اینقدر به ظرفیت‌های مردمی، همین الان از من اگه یه سوال بکنید، حاضرم رو این یه مناظره بکنم، به من بگن آقا موشک یا مردم، بین این دوتا کدام یک، من میگم به مراتب قدرت مردم بسیار فراتر از موشک و فراتر از
تشکیل. کارشو شما باید بگید که اراده مردم برای عقب راندن او به چه شکل باید تو میدان عملی بشه.
در جنگ نشون دادید، در جنگ نشون دادید یک وجه و خاک.
ممنونم آقای دکتر حسینی. همینطور آقای نظری، به دقایق پایانی برنامه صدیم داریم نزدیک بشیم، حدود کمتر از 6-7 دقیقه به پایان برنامه فرصت باقی است. من در این بخش پایانی از مهمانان محترم خواهش میکنم که در 2 دقیقه جمع‌بندی خودشون رو درباره سیاست خارجی در دولت 13 و اینکه این راهبرد بایستی چگونه اجرایی بشه جمع‌بندی بفهمید. آقای نظری 2 دقیقه جمع‌بندیتون رو بفهمید خواهش میکنم. ناظر به همین سوالی که پرسیدم.
ببینید در دولت 13، حالا به اعتقاد من دولت آینده دولت اصولگراست، اون چیزی که ما از شواهد و قرائن داریم تو انتخابات میبینیم و هر دولتی هم که بیاد براش آرزوی توفیق میکنیم. اما سیاست خارجی دولت 13 باید مبتنی بر منافع ملی باشه با رویکرد تنش زدائی.
میشه مستاق بگیم؟
بله، ما باید به ابتدا تو منطقه به سمت تنش زدایی در منطقه بریم، روابط خودمون رو با کشورهایی که الان در منطقه دوچار سوء تفاهم باشون هستیم، ابتدا باید از منطقه شروع بکنیم، با عربستان مشکلمون رو حل بکنیم. ما دولت 13 باید به گونه‌ای در منطقه انشالله اتخاذ تصمیم بکنه که فقط ما یک اسرائیل مخالف و دشمن داشته باشیم و سیاست تنش زدایی از همه مهمتر و موثرتره. دوم، ارتباط باید، ما ارتباط با غرب رو جدی بگیریم. ببینید ما همون گونه که مثلا با چین و روسیه ارتباط برقرار میکنیم، ارتباط با غرب هم باید باشه، یعنی یک موازنه برقرار بکنیم. ما اگر بخوایم فقط اتکا به چین و روسیه بکنیم، با آمریکا و غرب رو بگذاریم کنار، نتیجه این میشه که خود چین و روسیه هم عملا ما رو به عنوان متحد حساب میکنن، با کارت ما بازی میکنن. بعد ما مجبوریم یه جاهایی برای اینکه اون کمبود به اصطلاح ارتباط با غرب رو جبران بکنیم باید بیایم امتیاز به چین و روسیه بدیم. موازنه عقلانی اینه که آقا ما بیایم بر اساس منافع ملی هم با شرق و هم با غرب به گونه ای که در یک تعامل برد برد ما منافع ملی رو حفظ بکنیم بتونه دولت 13 انشالله یک سیاست عقلانه و مدبرانه در دولت جدید.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه با بله یا نخیر بگید، فکر میکنید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری دولت 13 برجام احیا بشه، حالا نه به اون معنی که تحریم ها رفع بشه، اون چیزی که مد نظر دولت بوده و امضا شده به نظرتون میشه؟
والا خبرهایی که از ویان داره میرسه مثبته.
متشکرم.
من علم غیب ندارم اما
نه متشکرم، نه تحلیلتون میخواستم بدونم. آقای کوکر نظر شما رو بشنویم بعد اکثر 2 دقیقه.
دولت آینده در بخش سیاست خارجی یک باید به یک جوانسازی سفرایی که بخش از اون نمیخوام بگم 100% بر اساس ضوابط نرفتن، برای فرصت مطالعاتی دوست بوده، رفیق یار بوده، رفته و طرف دیگه باید بیاد بازنشستگیشو تو کشور یا هر کجای دنیا میخواد تهیه کنه، اینا برن و یه تعداد جوانهای متخصص تحصیل کرده که سیاست خارجی بر اساس عزت حکمت و مصلحت رو بدونن جایگزین اینها بشن. 1-2 اولویت باید این باشه که 3 وزارت خارجه و سفارتخونه هامون کار اصلی و اولیه‌شون بشه توسعه روابط اقتصادی با همه دنیا، حالا منهای رژیم صهیونیستی آمریکا که حسابش شده است. 3 مرکز تحقیقات و بدنه کارشناسی وزارت خارجه که به اندازه کافی کارشناس داره این رو کاملا فعال کردن و استفاده از نظرات اونها. 4 اون بخشی را که باید کاملا میخوان مستظر به اراده و پشتوانه مردم باشن اون را شفاف برخورد کردن. 5 تنظیم روابط صحیح و معقول و منطقی با 2 قوه دیگه برای اینکه از ظرفیت 2 قوه دیگه هم برای پیشبرد اهدافشون بتونن استفاده.
الان این ظرفیت رو در گفتمان‌های موجود می‌بینید آقای دکتر؟
من الان خیلی خوشبین نیستم اما امیدوار هستم که با رویکردی که دولت آینده انتخاب می‌کنه بتونه بخشی از چالش‌های در این زمینه رو بلکه به فرصت تبدیل.
شما هم مثل آقای نظری پیش‌بینی می‌کنید که دولت بعدی دولت اصولگرا باشه؟
من پیشبینی نمی کنم الان، برای این که در کشوری که هر 2 سال نه یک بار 2 تا انتخابات ها و هد وجود نداره و طرف خوابیده دفعه احساس تکلیف شرعی میکنه تو صحنه بیاد و اون 15 روز آخر همه چیز رو تعیین میکنه و مقوله هایی مثل اتاقهای در بسته و تخریب رقبا و اینه که چه شعاری بده چه بگوید
آقا من حتی دو طرفه الان میتونم بگم وجیر محترم
در کشوری که اینها معمولا دقیقه 90 مشخص میکنه چیه خیلی قابل پیشبینی نیست، اما امیدوار هستم هر کسی که سر کار میاد منا منافع ملی و کلان را رو مرز قانون و تعامل با بقیه قوا این رو
متشکرم. آقای دکتر حسین 2 دقیقه اکثر بفرمایید.
وزارت خارجه ما باید تقویت بشه. ما وقتی در مجلس 5 حتی اگر می‌خواستیم یک سوالی بکنیم که احساس می‌کنیم شاید وزیر خارجه تضعیف بشه مراعات می‌کردیم، یعنی ما حتما باید تقویت کنیم وزارت خارجه رو. و وزارت خارجه محل منازعه با پارادایم انقلابی نیست. بعضی‌ها خواستن بگن که دیگه این نظریه انقلاب شکست خورده، ما باید غربی بشیم، باید در جامعه جهانی حذف بشیم، هرچی اونها گفتن بپذیریم. نه این گونه نیست، ما باید قدرتمند بشیم. از آقا فرمودن با ما بریم به سمت خونسا کردن تحریم ها، اگر اونها تحریم ها رو بر نمی دارن ما کاری کنیم که بلا اثر بشه، مثل که ما بنزین رو در داخل تولید کردیم و دیگه نیازی نداشتیم. قطعا ما ظرفیت های فراوانی داریم، نیروهای متخصص بسیاری داریم، اینها رو باید بهش توجه کنیم. و همطور که گفتند همین مصوبه اخیر مجلس که الان امروز دیگه مهلت غربی ها تموم شده، بالاخره بهشون مهلت دادن که آقا شما تحریم ها رو بردارید، اگر برندارید ما دیگه محدودیت برای خودمون در برجام قائل نیستیم. و همطور که ما غنی سازی 60% رو آغاز کردیم،
میخوام
بگم از این موضوع باید در برخورد کنیم. اون سوالی هم که شما کردید در مورد مذاکرات فعلی، اخبار زد و نقیض میاد، یعنی اینور آقای رئیس جمهور اینها خیلی خوشبینانه میگن که داره همه چیز درست حل میشه، اما آمریکایی‌ها که از اون ور صحبت میکنن میگن نه هنوز خیلی مسئله لاینحل مونده. و
پیشبینی آقای نظری رو پیشبینی آقای نظری رو قبول دارید برای دولت بعدی؟ آقای
دولت بعدی خب اگر روال عادی باشه، مردم ناراضی هستن از وضع فعلی، کاندیدایی که هستن اینها میخوان ادامه وضع فعلی باشه، چه اونایی که در دولت هستن کاندیدا شدن مثل معاون اول وزیر کار، چه اونایی که از بیرونه. ولی مردم دیگه به این وضع موجود بالاخره رضایت نمیدن، میخوان یک تحولی در کشور انجام بشه. چرده
توده مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف تقریبا تو جامعه معلومه.
خیلی ممنونم آقای کوهکن، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و حقوقدان، جناب دکتر حسینی وزیر اسبق دولت، نماینده سابق مجلس، و جناب آقای نظری نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و سردبیر روزنامه مستقل.